الله الرحمن الرحیم. قبل از شروع لازمه که اشتباهی رو که دیدید صورت گرفتن چی بکنم. اون لا یحیطون به علما رو در عبارت داشتیم، من گفتم علما تمیز لا یحیطون به نیست بلکه مفعول دوم یرونه است، و بعد هم اشاره کردم که در آیت الکرسی اگر علما آمده تمیز اینجا با آیت الکرسی اشتباه نشه. بعد متوجه شدم که این آیه در آیت الکرسی نیست، در سوره طهاست و در آیت الکرسی لا یحیطون به شیء من علمه، بنابراین اون اشتباه دیروز با تصحیح بشه که این آیه مربوطه به سوره بقره نیست بلکه مربوطه به سوره طهاست. البته در اینجا علما تمیز نیست، همونطور که عرض کردم مفعول دوم یرونه است، ولی در آیه تمیزه. بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون در این فصل اخیر کتاب بود، فصل اخیر کتاب نه فصل اخیر نمت. در این فصل 4 تا مطلب مطرح شد. مطلب اول این بود که مصنف از آنچه که در این کتاب آورده تمجیدی کرد، و بعد هم نحوه بیانش رو که به صورت لطایف الکلم بود اشاره کرد. مطلب دوم این بود که گفت این علم رو در اختیار نااهلان قرار نده، این کتاب رو و یا اون چه که نظیر این کتاب در اختیار نااهلان قرار نده. مطلب سوم این که این کتاب رو اگر کسی رو لایق دیدی به او واگذار کن و این شخص لایق رو تعیین کرد. در مطلب چهارم نحوه تعلیم به اون شخص لایق رو بیان کرد. الان خواجه که شروع میکنه اون بخش اول رو اصلا توضیح نمیده، تمجیدی که مصنف از کتاب کرده توضیح نمیده. بخش دوم وارد میشه، میگه که کسانی که نااهلن و این کتاب در اختیارشون قرار داده نمیشه 5 گروه هست، که مصنف هم به هر 5 گروه در عبارت اشاره کرد. از کردم دیروز که من معنای تحت لفظیشو میخونم، بعد تعیین مطلب در عبارت خواجه میاد. و یک گروه ششمی هستند که اونها کسانی هستند که میشه این علم رو در اختیارشون گذاشت. یک گروه هفتمی هم در کارم که اصلا احتیاج به این علم ندارن. خواجه به مناسبت این که افراد در مقابل مطالب یقینیه و معارف حقه 7 گروه میشن، اینجا تقسیم بندی رو ذکر میکنه و بعد میفرماد که یکی از این 7 گروه احتیاج به این علم ندارن، یکی دیگه احتیاج به این علم داره و لایقه، 5 تاشون اگرچه احتیاج داره لایق نیست. به این ترتیب کلام مصنف توضیح داده میشه که سلام علیکم، افراد در مقابل معارف حقه که در عبارت مصنف آمدن کیا هستن. اون 5 گروه هر کسی معارف حقه رو احتیاج داره، مگر اینکه خودش راهی رو بر خودش بسته باشه. انسان اصلا به طور کلی احتیاج به علم و عمل داره، علم و عمل انسان رو به کمال میرسونه و انسان احتیاج به کمال داره، پس احتیاج به علم و عمل داره همه انسان ها. منتها هر کس در حد خودش. گروهی هستن از بین این 5 نفر که استعداد ندارن، اینا تنها کسانی هستن که محتاجن و در حد خودشون قانع باشن. بقیه اون 4 نفر دیگه که میشمریم اونها آدمای مستعدی هستن، منتها مستعدن که به خاطر سوء انتخابشون راه رو بیراه رفتن، محتاج هستن ولی از این احتیاجشون بهره نبردن، یعنی به این احتیاج پاسخ مثبت ندادن. می فرماید که انسان ها در مقابل معارف حق و علوم یقینیه به 7 قسم تقسیم میشن و نحوه تقسیم به این صورتی که شروع میکنیم. انسان ها یا معتقدند به این معارف یا معتقدن به ضد این معارف، یا اعتقادی ندارن نه به خود معارف نه به ضد معارف. این شد 3 تا. از این سه تا سلام علیکم معتقدین رو تقسیم میکنیم. اون اشخاصی که اعتقاد به این معارف ندارن، اعتقاد به ازداد این معارف هم ندارن، اونها تقسیم نمیشن، فقط یک گروه هم. اما معتقدین تقسیم میشن، هم معتقدین به خود معارف، هم معتقدین به ازداد معارف، تقسیم میشن به دو قسم. یکی معتقدین جازم، یکی معتقدین مقلد. خب دو قسم برای معتقدین به معارف پیدا میشه، دو قسم برای معتقدین به ضد معارف، مجموعا میشن چهار تا. یکی همون که خالی از هر دو اعتقاد بود، این شد پنج تا. بعد معتقدین به این معارف، اون هم جازمینشون رو که یکی از این پنج قسمن، تقسیم میکنیم به سه قسم. یکی از اون پنج قسم به سه قسم تقسیم میشه، چهار قسم باقی مونده رو به این سه قسم اضافه میکنیم، مجموع میشن هفت. این سه قسمی که برای معتقدین به معارف و جازمین هست، یکی کسانی هستن که واصلن به اون حد عرفانی، واصلن و تمام این علوم رو از همون مشکات اصل گرفت، از همون اصل گرفتن. دو گروه دیگه هر دو طالبند، واصل نیستن، میخوان برسن. از این دو گروه یکی طالبیست که قدر فلسفه رو، قدر این معارف رو نمیدونه، یکی طالبیست که قدر این معارف رو میدونه. پس معتقدین به معارف و جازمین سه رسته شدن: واصلین، طالبین قدر شناس و طالبین قدر ناشناس. این سه تا با اون چهار تا که زمین بشه مجموعا میشن هفت تا. پس ما هفت گروه داریم در مقابل این معارف حقه. از این هفت گروه، گروه اول که معتقد به معارفند، جازمند، واصلند، این گروه احتیاج به تعلیم نداره، لذا اصلا مصنف سفارش نمی کنه این کتاب منو به اونا یاد بده یا یاد نده، اصلا کاری به اونا نداره، اونا خودشون احتیاج به این کتاب ندارن. پنج گروه از این شش گروه دیگه باقی میمونه. از این شش گروهی که باقی میمونه، پنج گروهشون جز نااهلانن که مصنف سفارش کرده به اینها این کتاب رو نیاموز. یک گروهش جز لایقین، یک گروهش هم لایقینن که این لایقین با داشتن چهار شرط مستحق میشن که این کتاب بهشون آموخته بشه. باید این چهار شرط رو داشته باشن، آزمایششون کنیم ببینیم این چهار شرط رو دارن، بعد علم در اختیارشون بذار. اما اون پنج گروهی که لایق نیستن و نااهل به حساب میان، اون پنج گروه یکی عبارتند از جاهلین که مثلا نفکفت. جاهلین کسانی هستند که معتقدند جازمن به ازداد این معارف، به ازداد این معارف عالمند، پس از خود این معارف جاهلند، یعنی به جهل مرکب جاهلند، نسبت به خود معارف جهل مرکب دارند. اینها قابل نیستن که فلسفه بهشون آموخته بشه، به خاطر اینکه نسبت به فلسفه جهل مرکب دارن و تمام مطالب فلسفه رو با انکار تلقی میکنن. گروه دوم مبتذلینند، یعنی معتقدین جازمی که طالبند ولی قدر ناشناسند. اینا مبتذلند. مبتذلند یعنی این فلسفه رو کنه و دور انداختن، بهش بی‌اعتنان، بی‌رغبتن. اگر مطلبی رو به اونها تعلیم بدیم خیلی با اشتیاق نمیپذیرند. سوم، گروهی هستند که مقلدند، گروهی هستند که مقلد، بله گروهی هستند که از هر دو طرف خالی‌اند، یعنی نه عقیده دارند به مطالب به معارف حقه و نه عقیده دارند به ازداد اینها. این همون گروهی بودن که عرفیان تقسیم نمیشن، یکی از اون سه گروه اولی که به تقسیم اولمون روشن شد و گفتیم تقسیم نمیشن. این گروه رو مصنف گفته کسانی هستن که لم یرزق الفتنه الوقاده، بهشون هوشیاری کامل داده نشده، افراد معتدلن. به اینها فلسفه رو نیاموزید، زیرا اگر بیاموزید اینها مطالب رو و رموز رو کشف نمی کنن و چه بسا که منحرف بشن و تشریعی بدعتی چیزی در دین بذارن، خودشون منحرف بشن، دیگران رو منحرف بکنن، خطر انحراف داره، لذا بهشون چیزی القا نشه، مطالبی از فلسفه بهشون گفته نشه. گروه چهارم معتقدینند. گروه چهارم معتقدین رو ظاهرن همشون رو گفتیم. گروه چهارم یکی از معتقدین باقی مونده که اون رو بعداً عرض خواهم کرد. گروه چهارم و پنجم مقلدونن. گروه چهارم اونایی هستن که مقلد اجداد معارفن، یعنی معارف رو کسب نکردن، ضدش رو کسب کردن، اون هم با تقلید. اینا رو مصنف گفته من سقاهم معلقاقه، یعنی کسانی که با توده مردم سر و کار دارن و مذاهب و خرافات رو از مردم میگیرن و در ذهنشون جا میگیرن. اینا وقتی معتقد میشن به خرافاتی که ضد فلسفه است، دیگه فلسفه رو نمیشه بهشون داد، چون اون خرافات در ذهنشون چنان راسخ شده که هر مطلبی رو که در مقابل خرافات باشه انکار میکنن. اینا هم جزو مقلدونن، یعنی در بین توده مردم حشر و نشر دارن و از اونها تقلید میکنن، همون خرافاتی که مردم دارن اینام دارن. این خرافات شده براشون یه مذهبی و هر چی که در مقابل این خرافات باشه باعث این کارشون میشه. گروه پنجم مقلدونن نسبت به خود معارف، نه از داد معارف. معارف رو میدونن منتها نه این که کاملا براشون جا افتاده باشه، کتاب فلسفه خوندن، چند تا کتاب خوندن، دیگران گفتن، اینام یاد گرفتن. اینا رو اصطلاحا میگیم متفلسف. وقت اگر اینا جز ملاحده باشن قابل نیستن که بهشون این مطالب آموخته بشه، زیرا اینها اگرچه تا حدی با فلسفه آشنا هستن و شاید هم پذیرنده باشن، اما جز ملاحده به حساب میان. فلسفه رو نخوندن برای اینکه به حقیقت برسن، فلسفه رو خوندن برای حب ریاست و برای چیزهای دیگه که بالاخره در نظرشون بوده. چنانچه در خیلی از علوم این مسائل هست که علم رو میاموزه فقط برای اینکه ریاست بکنه، نه برای اینکه واقعا به حقیقت و به واقعیت برسه. این پنج گروه همونجور که توجه کردید گروه های نااهلن. یک گروه دیگه باقی موند از این هفت گروه که گفتیم و اون گروه معتقدون، جازمون، طالبون قدرشناسن، اونایی که اعتقاد دارن، به جزم هم اعتقاد دارن، به معارف اعتقاد دارن، به جزم هم اعتقاد دارن، طالبن که واصل بشن و قدر این مطالب رو هم میشناسن. ایشون میفهمد اینا جز لایقینن که مصنف گفته با چهار شرط علم در اختیار اینا بذار. اول امتحانشون کن ببینون چهار شرط دارن، اگر داشتن علم در اختیارشون بذار و الا فلا. پس خلاصه مطلب این شد که ما هفت گروه انسان در مقابل معارف حقه داریم. از این هفت گروه یک گروه اصلا احتیاج به تعلیم و تعلم ندارن، یک گروه با شرایط چهارگانه مستحق تعلیم و تعلم هم، پنج گروه جز نااهلان هم که باید بهشون این کتاب تعلیم داده نشه. همه اینها را مصنف گفته به جز واصلین، فقط واصلین نگفته چون احتیاج به تعلیم و تعلم نداشتن. نه واصل نیست، جازم به معارف حق است، معتقدم هست، به طور اجمال میاد فلسفه میخونه تا به طور تفصیل عالم بشه، یا اگر هم جازم است به طور تفصیل میخواد واصلم بشه، که یا به این صورته که اجمالا جازمه میخواد تفصیلا جازم بشه، مثل خود ما دیگه. بله، حالا این کتاب یه ارسال این کتاب، البته مصنف درست نظرش به این کتابه، ولی تنها این کتاب رو نمیگه، این کتاب و امثال این کتاب رو، به خصوص در بخش اخیر این کتاب هم مطالبی داشت که زمینه وصول فراهم میکرد. حالا قسمت های فلسفه زمینه وصول نداشت، فقط زمینه علمی داشت، اما سلمت اخیرش که تقریبا حالت وصولی داشت، زمینه وصول فراهم میکرد. منتها خوندن تا خوندن داریم، یه وقت فقط میخونیم که یاد بگیریم، یه وقت میخونیم عمل کنیم. اگر بخونیم و عمل کنیم این کتاب زمینه وصول هم همونطور که گفتم مهیا میکنه. خب دیگه من تکرار نمی کنم مطالب رو عرض کردم، فکر میکنم به همین مقدار کافی باشه، چون امروز میخوام انشاءالله یه جور باشه تمومش کنم دیگه، خیلی مختصرتر و تونتر میخونم. وعلم ان العقلاء اذا اعتبر عقائدهم بالقياس الى المعارف الحقيقيه والعلوم اليقينيه، عقلا رو به انواع مختلف میشه تقسیم کرد، اما به این لحاظ که اونها رو مقایسه کنیم با معارف حقیقیه و علوم یقینیه که ببینیم دارن یا ندارن، اگر ندارن میخوان داشته باشن یا نمیخوان داشته باشن، اگرم میخوان داشته باشن قدرشناسن، قدرشناسن بالاخره به هر ترتیب، اگرم دارن به اعتقاد دارن یا به تقلید دارن، اینا بالاخره احتمالاتی است که در این زمینه میاد. اگر اونها رو بالقیاس علی المعارف الحقیقیه و العلوم الیقینیه ملاحظه کنیم، کانو یکی از این سه قسم به تقسیم اول سه قسم میشن، بعد دو مرتبه تقسیم ثانی و ثالث هم داریم. معارف حقیقی روشنه، یعنی معارفی که مطابق واقع اند. علوم یقینیه عبارتن از علومی که با یقین اکتساب میشن، حالا یقین میخواد از طریق قیاس بیاد یا از طریقهای دیگه، خود قیاس هم میخواد برهان باشه، میخواد چیز دیگه باشه، بالاخره از طریق یقین حاصل میشه. البته قیاس های غیر برهانی اگر رنگ برهان نداشته باشه مفید یقین نیست. این که میگم اگر رنگ برهان نداشته باشه، چون بعضی قیاسات خطابی هستن که به یک لحاظ خطابی اند و از مشهورات استفاده کردن، به یک لحاظ دیگه برهانی اند و از یقینات استفاده کردن، به همین جهت میشه بعضی از قیاس هایی رو که به ظاهر برهان نیستن برهان قرارشون داد، بستگی داره این که شخص اون مقدمات رو چطوری به دست آورده باشه، به عنوان مشهورش گرفته باشه یا به عنوان مثلا یقینی بودنش، که اینا در جای خودش گفته شده. این کسانی که ملاحظه میشن نسبت به معارف حقیقی و علوم یقینی سه دسته میشن. دسته اول اما معتقدین لها، یعنی للمعارف. دسته دوم و اما معتقدین لازدادها، معارف رو ندارن، ازداد معارف رو دارن، مثلا معتقد به شرک، انکار نبوت میکنه و امثال اینا. سوم و اما خالین انها، یعنی از مطالب، از معارف حقیقی خالی است، غیر مستعدین لاحدهم، نه استعداد کسب معارف رو داره نه استعداد کسب ضد معارف رو داره، مثل مثلا سبیان، همقا، ضعفا، مثلا کسانی که استعدادشون خیلی ضعیفه، همون مثلا جزء همقا به حساب میان مثلا. خب دسته سوم رو که خالین انها باشن تقسیم نمی کنی، اقسامی براش نداریم، این یه قسمش در نیست، اما دوتا معتقدین رو به تقسیم ثانی تقسیم می کنی، و کل واحد من المعتقدین لها و لازدادها، هم معتقدین للمعارف هم معتقدین لازداد المعارف رو به دو دسته تقسیم میکنیم، که این دوتا تقسیم میشن هر کدومشون به دوتا مجموعه میشن چهارتا. اما ان یکون جازمین، یقین دارن با استدلال مطلب رو فهمیدن، ولو استدلالشون استدلال مختصر باشه، و مقلدین، یا به تقلید این معارف رو گرفتن مثل توده عوام. توجه شدین معتقدین چهار دسته شدن، معتقدین للمعارف الحقه چه جازمن یا مقلدین، شد دوتا. معتقدین لازداد المعارف الحقه که باز هم جازمن یا مقلدن، این هم شد دوتا. این دوتا با اون دوتا میشه چهارتا، یکی هم داشتیم تقسیم نکردیم میشه پنجتا، یکی میگه فهازه یه خمس فرق، پنجتا فرق تا اینجا فرقه پیدا شد. حالا به تقسیم سوم یکی از این پنجتا فرقه رو تقسیم میکنیم، یعنی فرقه ای که معتقد به معارف هست جازم هم هست، این رو تقسیمش میکنیم به سه قسم. اون وقت از پنج قسم که داشت، از پنج فرقه که داشتیم، یک فرقه شو کنار میذاریم به سه قسم تقسیم میکنیم، اون چهار فرقه دیگر رو با این سه قسم جمع میکنیم، مجموع میشن هفت فرقه. حالا اون سه فرقه که در ضمن این قسم پیدا میشه، والمعتقدون للحقائق الجازمون، اونهایی که معتقدن به حقائق و به معارف جازمه به اینها هستن، یفترقونه به سه قسم. یک، البته به دو قسم، دوباره قسم دومش به دو قسم که میشن سه قسم. یفترقون الى واصلین، کسانی که رسیدن به حقیقت، حالا یا با تفصیل رسیدن یا با مشاهده رسیدن، و الى طالبین، کسانی که طلب میکنن که واصل بشن. اون وقت طالبون هم دو قسمن، و طالبون ینقسمون الى، یعنی ینقسمون الى طالبین یعرفون قدر این معارف را، و الى طالبینی که لا یعرفون قدر معارف را. حالا شدن هفته، حالا مجموع هفته بیه روشن شد. حالا احکام این هفته رو میگیم. یکی از این هفته اصلا احتیاجی به تعلیم و تعلم ندارن و از بحث ما بیرونن. والواصلون مستغنون عن التعلم، والواصلون مستغنون عن التعلم، علا درست نیست. واصلون بی‌نیازن از تعلم. خب وقتی از بین این هفته گروه واصلون کنار رفتن، فیبقا هنا ست فرق، هفت فرقه باقی میمونن. ست فرق من هم، یعنی من العقلا، از بین عقلایی که نسبت به معارف سنجیده میشن هفت فرقه باقی میمونن، شیشت فرقه باقی میمونن، که از این شیشتا پنج تاشون رو اول ذکر میکنیم، میگیم اینا نااهلانن که مصنف سفارش شده به اینها چیزی نده، معارف نده. یکیشون اهلن که گفته با چهار تا شرط علم رو در اختیار اونها بذار. این من یه تیکه یادم رفته بود بگم، الان عرض میکنم. اول این فصل در متن مصنف خاتمتون و وصیتون خط دوم داشتیم، فصل ها عن الجاهلین، که داره سفارش میکنه که به نااهلان این کتاب منو نده. سن ها یعنی احفظ و حفظ کن از جاهلین، به جاهلین نده. نسخه مصر هم همین سن ها رو داره. من شرح الاشارات دارم نگاه نکردم، احتمال میدم اونم صلح داره، ولی رحلیه که از همه اینها قوی تری نسخه مهمتریه داره، فزنه با زاد یعنی بخل کن، زنه با زاد یعنی بخل کرد، بله با زاد، همینه فقط یه نقطه روش میذارید میشه فزنه یا فزن نهی، این فزن نهی بهتر، فزن نهی یا خود اونجا زیر زبر گشته فزن ها گذاشته، شاید فزن نهی هم بتونیم بخونیم، یعنی بخل کن، یعنی امساک کن انجل جاهلی. این هم نسخه خوبیه، مانعی نداره که این هم مثلا چرا چفا بینید. خب گفتی فیبقا هنا ست و فرق من هم، یعنی من الاغلا، اول هم هم الطالبون الذين لا يعرفون قدرها و هم المبتذلون. طالبونند، طالبون جز معتقدون جازمونند، طالبون جز معتقدون جازمونند. منتها الذين، از گفتیم طالبون دو قسمن، یکی اونهایی که قدر معارف رو نمیدونن که الان بحث میکنیم، یکی اونهایی که قدر معارف رو میدونن آخر بحث اشاره میکنیم. هما طالبون الذین لا یعرفون قدرها، یعنی قدر المعارف را، و هما المبتذلون، کسانی هستن که مصنف از اونها تعبیر به مبتذل کرد، مبتذل کرد یعنی این کسانی هستن که کنار میذارن فلسفه رو، طرح میکنن، دور میندازن اینا نااهل. دومی خب اونم یکی از مصادیقش، قدر فلسفه رو ندونن، ممکنه نحوه های مختلف باشه، یکی این که به قول شما نمیدونه از فلسفه چه استفاده میشه کرد، قدرشو نمیدونه، اهمیت هم بهش نمیده، یکی اینه، یکی هم نه بی اعتناس فلسفه، هر دو میشه. علاوه دیگه مصادیقش مختلفه، کسانی که به فلسفه اهمیتی ندن و براشون ارزشی نداشته باشه، حالا یا به خاطر این که نمیدونن استفادهش چیه، یا به خاطر این که در یه محیطی بزرگ شدن که اون محیط با فلسفه مثلا خوب نبوده، اینا درشون تأثیر کرده، بالاخره به هر جهت اونو نمیدونن جهتش چیه. نه قسم پنجم چیز دیگه است، جداست. و ثانی المعتقدون لازدادها و هم الجاهلون، گروه دوم کسانی هستن که به ازداد این معارف اعتقاد دارن، جازم هم هستن و هم الجاهلون، اینا جاهلن، معالد هم هستن، جاهلن به جهل مرکب عرض کردن، جاهلن به جهل مرکب. چون ضدش رو معتقدن دیگه، یعنی معتقدن که این ضد حقه، پس نسبت به معارف جهل دارن و نمیدونن جهل دارن، میشه جهل مرا کرد. و ثالث قسم سوم الخالون عن الطرفین، نه که نه اعتقاد به معارف دارن نه اعتقاد به ضد معارف. و هم الذين لم يرزقوا الفتنه الوقاده و دربته العاده، دربته العاده بهشون اون زیرکی شعله ور داده نشده و بهشون اون جرأت و همت ورود در مسائل صعبه روزی نشده. اینا خب مسلمه اگه وارد کار بشن به بطن مطلب و به عمق مطلب نمیرسن، مطلب رو درست نمیفهمن، برای خودشون انحراف پیش میاد و چه بسا باعث انحراف دیگران هم بشن، پس این هم جز نااهلان هست. ورابع المقلدون لازداده ها، چهارومی کسانی هستن که ازداد معارف رو با تقلید در خودشون ایجاد کردن و قبول کردن، با تقلید نه با استدلال. و هم الذین سقاهم معلقاقه، سقاهم معلقاقه، کتاب شما احتمالا اشتباه، سلام علیکم. اینا کسانی هستن که میلشون با قاقه هست، یعنی با توده مردم هست، هر با توده مردم هشت و نشت دارن و خرافات رو از مردم میگیرن و به اون خرافات معتقد میشن، تقلیدن معتقدن، منتها معتقد تقلیدی، به خرافات هم که ضد معارفن معتقدن. خب اینا بهشون فلسفه داده نمیشه، زیرا اگر فلسفه بهشون داده بشه میرن با خرافاتشون سازگار نیست، نمیپذیرن. خب درست هم نیست که ما علم رو ضایع کنیم بدیم به دست کسانی که نپذیرن، همیشه باید احترام علم رو حفظ کنیم، اگه بدونیم کسی حاضر نیست مطلب رو بپذیره بهش نگیم، مگه برای که اتمام حجت بشه. کتاب مصر عرض میکنه، اون سقا اهم نوشته، سقا اهم کتاب ما درسته، سقا اهمه شما ظاهرم بعد اینجا تصحیح شده، من نسخه مصر رو دارم، شما نسخه بیروت رو دارید، نسخه بیروت گاهی تصحیح شده، نسخه مصر سقا اهم داره با اینه، سقا اهم با اینه اون اشتباه، اما الان مال شما رو برشون تصحیح کردن، اینه شد پاک شد. و رابع المقلدون لازداده ها و هم الذین سقاهم معلقاقه، مقلد ازداد معارفن، اینا کسانی هستن که مصنف اونها رو به این لقب نامید که اینها میلشون با گروه توده مرده. من خامس پنجمین گروه که اینا هم جز نااهلانن، المقلدون لها و هم ملاحدتو یا ملحدتو، کتاب ما ملحدت داره، شاید جمع ملاحده است، در نسخه در متن ملحده داشتیم، اما مصر ملاحده داره هر دو جا رو. و هم ملحدت و ها اولا المتفلسفه و همه جهان، اون منحرفین از این کسانی هستن که فلسفه رو خوندن ولی جزم پیدا کردن، منتها نه اعتقاد پیدا کرده باشن بلکه به تقلید، ولی جزم پیدا نکردن، معتقد مقلدن، معتقد مقلدن، المقلدون لحال یعنی للمعارف نه لعزاد المعارف، فکر لعزاد المعارف باشم اون قبلی فرق نمی کنه. اون قبلی بود المقلدون لعزاد المعارف، این المقلدون لخود معارف، یعنی آمده فلسفه رو خونده، خود معارف رو فهمیده، منتها با تقلید از فلاسفه. نه اون که ملحده نباشه، که مثلا فرضون مثل دانشجو معمولی باشه، اونا جز طالبون هن که قدرش هم میشنسن یا قدرش هم نمیشنسن، اونا جز اونا، این گروه مقلدی که جز ملاحدن باشند. ببینید اون کسانی که فلسفه میخونن هنوزن به اون حد عالی عالی نرسیدن، سه گروه هن. یا اونایی که متفلسفن، یعنی به جایی نرسیدن ولی خودشونو به فلسفه میچسبونن، اینا ملاحدن. یا کسانی هن که طالبن، اینا دیگه متفلسف نمیگیم، طالب متفلسف نیست، خودش به فلسفه نچسبونه، نمیگه من فیلسوفم، میگه من طلب فلسفه میکنم، اون وقت این میشه طالب قدرشناس یا طالب قدرناشناس. متفلسف کسی که فلسفه رو درست نفهمیده، تقلیدی یه چیزی یاد گرفته ولی به خودش فلسفه می‌بنده، خودش رو منسوب فلسفه می‌دونه، میگه من جزء فلاسفه‌ام، من جامع المعقول و ملغولم، برای رواست کردن یا برای چیزای دیگه. بل خامس المقلدون لها یعنی للمعارف و هم ملاحدت و هاولای متفلسفه و همجم گفتیم به معنای اون افراد پستی که قابل ارزش نیستن، در مورد اعتنا قرار نمیگیرن. در متن داشتیم هم اوکان من ملاحدت هاولای الفلاسفه، نسخه مثل هم الفلاسفه داره ولی نسخه رحلی المتفلسفه داره، نسخه خاجم در اینجا المتفلسفه گفته، المتفلسفه ظاهرم بهتره چون صداد ندارم ولی جزء اقلا هست، انسان معمولی هم بلخط جزء اقلا، نه اون دیوونهی که باید تو زنجیرش کرد اون خارج میشه، دیوونهی که باید با زنجیر بستش اون خارج میشه، اون جزء اقلا نیست.
انسان معمولی خارج هم
نه، انسان که بگیم اونو شامل میشه، اونو شامل میشه، اگه انسان بگم میگفتیم شامل اون دیوونه ها میشون، او غلا گفته بهتره.
انسان
دیوونه میشه، انسان معارض، انسان دیوونه هست، استدلال جز او غلا، شما مثل این که فقط او غلا رو در اون عالی ها منحصر میکنین، اگه اینجا باشه خیلی خطرناک میشه. بشن چه میده هیچ توهینی برای انسان نیست، دیوونه هم داخلش با بشن خوب هستن هم بله. بله خب ما 6 دسته رو تعالی گفتیم، یکی باطلون بودن که گفتیم احتیاج به تعلیم و تعلم ندارن، 5 تا هم نااهلان بودن، حالا یه دونه اهل باقی مونده که اون اهل رو با 4 شرط ایشون میفرماد بهشون تعلیم بده. شرط اول مربوط گروهی که باقی موندن عبارتن از معتقدونه، جاذبونه، طالبونه، قدرشناس، این گروه باقی مونده، اینا رو میفرماد امتحانشون کن، اگه 4 تا شرط داشتن علم در اختیارشون بذار، اگر نه دریخ کن. شرط اول مربوط به عقول نظریشونه، عقول نظریشون پاک باشه، آلوده به خرافات و به عقاید باطله نشده باشه، این شرط اول. شرط دوم از جهت عقل عملی آدم های سالمی باشن، رفتارشون، رفتار اجتماعیشون، رفتار فردیشون مطمئن باشه، قابل اطمینان باشه، آدم هایی نباشن که کارهایی انجام بدن که از نظر فردی یا از نظر اجتماعی پسندیده نیست، این دو شرط. شرط سوم در برخوردشون با مطالب باطل خوددار باشند، زود تحت تأثیر قرار نگیرند. شرط چهارم در برخورد با مطالب حق سلم باشند، مقاومت نکنند، لجباز نباشند، زود بپذیرند. از توجه شدید چهار تا شرط داره. شرط اول در عقل نظری پاک باشن، آلوده به خرافات و مذاهب باطله نشده باشن. شرط دوم از نظر عقل عملی رفتار شایسته داشته باشن. شرط سوم در برخورد با مطالب غیر حق مقاوم باشن، تسلیم نشن. در شرط چهارم در برخورد با حق سلم باشن، زود قبول کنن، لجبازی نکنن. این 4 تا شرط اگر داشتن بهشون تعلیم بده. چجوری تعلیم بده؟ اون مطلب بعدی که گفتم بحث چهارم این فصله. اما الفرقت الباقیه و هم طالبونی که یعرفون قدر این معارف رو، فقط امر المصنف امتحان و آزمایش اینها رو به 4 امر. اثنان دوتاش راجب به خودشونه، فی انفسه مربوط به خودشونه، دوتا راجب مربوط به خودشونه در مقایسه با مطالب باطل یا حق، دو تا مربوط به خودشونه، به کار به مقایسه نبرید. احد هما راجع است الى عقول هم نظریه و هول وسوق به نقاء سریرت هم، پاکی، اطمینان داشته باش به این که سریرتشون و نیتشون پاکه، اون باطن و ذهن صافی که فطرت براشون آماده کرده هنوز آلوده به انجاس عقاید فاسده نشده، همچین عقاید خرافیه. و ثانی الى عقول همل عملیه، علمیه درست نیست، الى عقول همل عملیه و هوال وسوق به استقامت سیرته. دومین امر راجع به عقول عملی اونهاست و اون امری که راجع به عقول عملی اونهاست اینه که شما باید مطمئن باشید که سیره مستقیمی دارن، روش مستقیمی دارن، انحراف تو رفتارشون نیست، در رفتارشون انحراف ندارن. خب این دوتا راجع به خودشون بود بدون اینکه ما چیزی مقایسهشون کنیم. دوتا دیگه راجع به خودشون باز منتها وقتی مقایسهشون میکنیم یا با مطالب باطله یا با مطالب حقه. و اصلان راجعان الیه فی انفسه، بازم راجع به خودشونه منتها بالقیاس الی مطالبه، حالا یا مطالب حقشون یا مطالب باطلشون. یک وقت مقایسهشون میکنیم با مطالب باطلهی که در اختیارشون قرار گرفته میگیم باید مقاوم باشن، یه وقت مقایسهشون میکنیم با مطالب حقی که در اختیارشون قرار گرفته میگیم باید سرم باشن و لجباز نباشن. احد و هما یکی از این دو قسم بالقیاس الی طرف المناقض للحق است، یعنی اگر این شخص رو بسنجیم با اون معارفی که مناقض حقه اینجوری بیابیمش و هوه اونی که در این شخص باید باشه که بالقیاس الی طرف المناقض للحق باید این حالت رو داشته باشه، عبارت از اینه که تحرزهم ام مزال للاقدام و توقفهم اما یسرع الیه الوسواس. یا یسرع الیه الوسواس، یسرع الیه الوسواس تحرز یعنی پرهیز کنند از اون جاهایی که قدم می لغزه، یعنی اون جاهایی که جای اشتباهه مواظب باشن گرفتار این گرداب اشتباه نشن و توقف کنند از آن چه که به اون چیز وسواس با شتاب هجوم میاره. یعنی اگر مطلبی رو دیدن که وسواس به سمتش هجوم میاره سعی کنن اون مطلب رو با این پیرایه هایی که وسواس میبنده نپذیرن بلکه خالیش کنن اگر حقه بپذیرن. یا مطالبی هست که اصلا وسواس او رو درستش کرده این مطالب رو هم نپذیرن پس و توقف کنن از آن چه که به آن چیز وسواس با شتاب میاد و یعنی وسواس به سرعت او رو تولید میکنه، چیزی که متولد از وسواس اینها نپذیرن توقف کنن، چی جایی که جای مزال اقدامه پرهیز کنن که به اشتباه نیفتن، اونی که وسواس با شتاب در ذهن آدم ایجاد میکنه اون رو نپذیرن، اون رو در موردش توقف کنن، برن بگردن ببینن اون قسمت خالصش که دیگه وسواس نبافته اون چیه، اون قسمت هایی که وسواس بافته بذارن کنن. این اولین کارشون. کار دوم بالقیاس الی طرف الحقه، یعنی خودشون رو اگر خودشون رو باید مقایسه کنیم با مطالب حقه، با طرف حق مقایسهشون کنیم ببینیم حالتی رو که مطلوبه دارن، حالت مطلوب چیه و هو نظر هم الی الحق و عین رضا و صدق، به حق نظر کنن با چشم خوشنودی و راستی بدون ریا بدون لجبازی با عین رضایت نگاه کنن، نه با کدورت و با ملالت حق رو بپذیرن، نه با فشار و قصر حق رو بپذیرن، واقعا طالب حق حق را اگه بهش بدی با عین رضا قبول میکنه. اینا توضیح بیشتر میخواد، من دارم چون میخونم که کتابو تمومش کنم، اچن عجله نداریم میتونیم یه جلسه دیگه بذاریم ولی خب دیگه فرمودن تمومش کنم. بعد از این که مصنف این هفت گروه این شش گروه رو ذکر کرد، هر کدام متن مصنف به چهار مطلب تقسیم میشه، مطلب اول رو خواجه اصلا نیورده، مطلب اول تمجید از کتابش و نحوه بیانی که در این کتاب داره که خط اول متن این بود، مطلب دوم این که این کتاب منو در اختیار نااهلان نگذارید، این رو خواجه کامل توضیح داد که نااهلان چه کسانی هستن، مطلب سوم کتاب من رو در اختیار لایقین قرار بدید منتها لایقینی که چهار تا شرط رو دارن، اینا رو خواجه توضیح داد، این مطلب سوم بود. مطلب چهارم نحوه واگذاری مطالب به افراد لایق بود که تدریجاً باشه، مفرغاً مجزئاً باشه، استفراز کرده باشی لما تصرفه و لما تستقبله و بعدم آخر سر باش معاهده ببند با قسمهای غلیظ که چنان رفتار کنه. این مطلب چهارم بود که رفت شده. الان خواجه بعد از این که سه مطلب تموم شد به مطلب چهارم داره میپردازه. مطلب چهارم توضیح نمیده. مطلب اول که اصلا مطرح نکرد، مطلب دوم و سوم و کامل مطرح کرد، توضیح داد. مطلب چهارم رو الان داره بیان میکنه بدون توضیح، فقط اشارتاً میگه. میگه مصنف بعد شرط میکنه با شما که احتیاط کامل رو رعایت کنید، هم عقلاً هم رسماً، هر دو جور رعایت احتیاط بشه. عقلاً رعایت احتیاط کرد بکنید یعنی چی؟ یعنی عقلتون رو به کار بندازید، ببینید اون چه که قبلاً بهش دادید چجوری پذیرفته، با تعقل این رو بیابید که مطالب قبل چطوری گرفته، اگر قابل بود مطالب بعدو بهش بدید. اینجا احتیاط عقلیه، یعنی با عقل خودتون بسنجید این رو، ببینید احتیاط کنید. یه احتیاط هم رسمی، یعنی هم احتیاط های رایج باش معاهده ببندید، این دیگه کار به عقل نداره. همین کاری که رایج انجام میدن که باید طرف ملتزم بشه، باش معاهده ببندید، شده این معاهده رو بنویسید، ازش امضا بگیرید که حتما رفتارش مثل رفتار شما باشه. که توجه میکنید میگه که مصنف الان داره امر میکنه ما را که در نحوه آموختن هم احتیاط بالغ داشته باش، هم احتیاط عقلی داشته باش، یعنی با تعقل خودت درست امور رو بسنج ببین که قابلیت هست یا نیست، هم احتیاط رسمی داشته باش. که احتیاط رسمی رو میشه به معنی احتیاط رایج و میشه به معنی احتیاط نوشته شده، هر دو معنا شده بگیریم، یعنی ازش التزام بگیر، یا التزام قولی یا التزام کتبی که حتما ما این رفتاری داشته باشه که تو داری. اینم دنباله کلام مصنف بود که خواجه توضیحش نمیده، فقط اشاره میکنه. ثم امر المصنف بعد وجود هذه الشرائط، یعنی بعد از اینکه این شرایط رو این آدم داشته باشه، تازه باز هم همینطوری بی احتیاط بهش مطالب رو نگو، بلکه امر کرد مصنف بل احتیاط البالغ، یعنی احتیاط رسا، احتیاط بالا، احتیاط مهم، عقلن و رسمن. نسخه ما وهمن داره، نسخه مصر هم وهمن داره، بله، نسخه شرح الاشارات هم وهمن داره و هیچ کدوم معلوم نمیشه. نسخه رحلی رسمن داره و اون درست. ثم امر بعد وجود هذه الشرایط بل احتیاط البالغ، هم احتیاط کن عقلن. این احتیاط عقلی رو در کجا توضیح داد؟ گفت تستفرس و ما تسلف و ما تستقبل. این احتیاط عقلی، یعنی الانم که داری بهش یاد میدی بازم هنوز احتیاط کن، ببین قبلی ها رو چطوری گرفته، اگر درست گرفته بعدی ها رو در اختیارش بذار. این احتیاط عقلیه، یعنی با عقلت احتیاط، با عقلت توجه کن که این چطوری مطالب قبلی رو از تو دریافت کرده. بعدم رسما، احتیاط رسمی همون آهد هست که رسم بنای کتابت هم میاد، بنای همین امور رایج هم میاد، یعنی یا ازش معاهده کتبی بگیر یا همین معاهده رسمی که دیگه بالاخره التزام قولی. حسب ما ذکره به همون نحوی که مصنف ذکر کرد، احتیاط چی جوریه؟ همونی که مصنف گفت، احتیاط عقلی اینه که تستف رسوم ما تسلف و ما تستقبل. این احتیاط عقلی. پس حسب ما ذکره و احتیاط عقلی را که این بود و احتیاط رسمی رم ذکر کرد که گفت آهد و بالله و به ایمان الله مخارج الها لیجری فیمایتیه مجراش متحصیم بک. این هم احتیاط رسمی. پس به همون نبی که مصنف ذکر کرد باید احتیاط کرد، احتیاط عقلی به همون صورتی که تصرف رسول ما تصرف و ما بله تصمیم ما تصرف و ما تصرف و احتیاط رسمی هم که آهد و بالله. و ختم به این کلام سفارش خودش را، توجه کنید، و هو آخر و فصول حاضر کتاب، نه آخر و فصول حاضر نمت. اینم شاهده بر اینی که این خاتمه رو نباید جز فصول این نمت گرفت، این فصل کتابه، یعنی ده نمت داریم با این خاتمه با این فصل. خب از اینجا شروع میکنه خاطب به توضیح اون چه که در این کتاب، توضیح روش خودش در این کتاب و این که در چه حالتی من این کتاب رو نوشتم و چه وضعی داشتم. دیگه اینا رو من از رو میخونم. بله، وقتی آدم این کلمات رو میشنوه ناراحت میشه، میبینه با اون فراغت، فراغت بال و فراغت وقتی که ما داریم چجور میگذرونیم و اینها با این همه تشتت احوالی که دارم چجور بذرونیم. خواجه رو در زمانی که در یکی از کوچه باغ‌های اون شهر خودش عبور میکرد روی اسب سوار بود، دو نفر اسب سوار نقابدار میروبایند و میبرندش در کوههای کوهستان زیرجند فعلی. در اونجا به عنوان دانشمندشون حبسش میکنه. بعدشون از همون زمان جوانی در اونجا بوده. نامه‌ای مینویسه به پادشاه، به خلیفه عباسی، که من در اینجا گرفتارم، به یه صورت من نجات بده. این نامه رو میده به یکی از افراد مطمئن که اینو ببر به خلیفه عباسی بده. اون شخص نامه رو میاره به پادشاه همون کوهستان میده، به جای که ببره به اون بده میاره به این میده. یعنی درست به کسی که ازش درد دل شده، نه به کسی که پیشش درد دل شده، نامه رو میده به اون کس. اون شخص هم خوب ناراحت میشه، میگه تا حالا ما تو رو حبس کرده بودیم ولی آزادت گذاشته بودیم، حالا دیگه تلافی میکنیم، تو مثل این که تصمیم فرار داری. از اون به بعد ایشون رو سختگیری میکنن و مشکلاتش از اونجا شروع میشه و در حین همون مشکلات این کتاب اشارات نوشته. وقت ببینید که حبس بوده، اذیتش میکردن، توهین بهش میکردن و امید این که بیاد بیرون بالاخره در یه حوزه تدریسی درس بده، کارهای را انجام بده داشته و نمیشد. ایشون بعد از این که هولاکو آمد اونجا رو فتح کرد تونست بیاد بیرون. البته همیشه توی کوههای کوهستان نبوده، توی که شنیدم مدتی هم بردنش علموت همدان، اینا ملاحده اسماعیلیه بودن، ایشون رو جا به جا میکردن ولی آزادش نمیکردن. تا زمان هولاکو که ایشون آزاد میشه و دیگه بعد از اون ریاستش و تدریسش و بسیاری از کارهای علمیش دیگه شروع میشه. بنابراین این در زمانی نوشته شده که ایشون کاملا محصور در مصیبت ها و ناراحتی ها بوده، لذا اگه درد دل میکنه براتون عجیب به نظر نیاد. هازا و هازا ما تیسر لی من حل مشکلات کتاب الاشارات و تنبیهات. مع قلت البضاعه، در حالی که متاعی که به درد این علم بخوره و قابل تبادل باشه برای من کم بود. اینا دیگه تعارفه، مثل ایشونی میگه قلت البضاعه، بضاعه یعنی کالا، یعنی اون چی که باش معامله میشه، باش خرید فروش میشه. در اینجا استعاره آورده شده برای مطالبی که به درد القای به دیگران میخوره. و قصور البا، با در اصطلاح اون فاصله بین دو دست رو وقتی کشیده بشند میگن، وقتی دادن دستشو باز میکنه، بال باز میکنه، فاصله بین دو انگشت دو دست رو میگن با. این به معنی قدرته، کسی یا مثلا هرچی دستش بازتر باشه که انهو مسعود الیت تره. قصور البا یعنی عجز، یعنی عاجز بودن، ناتوان بودن. میگن فلانون قصیر البا یعنی ناتوان، عاجزه. قصور البا فی حادثان یعنی عاجزم، ناتوانم. با وجود ناتوانی بالاخره این کتاب شرح نوشتم. و تعذر الحال، تعذر در اینجا به معنی تأثره، یعنی سختی. حالم که دیگه روشن نیست، فارسی هم حال میگیم، یعنی حالم حال خوبی نبود، حال سختی بود. و تراکم الاحوال، تراکم یعنی انبوهی. احوال با هیجینی یعنی حالات. البته منظور در اینجا از این که ایشون داره درد دل میکنه پیداست که حالات بد رو میگه، نه حالات خوب. انبوه حالات بد، ناراحتی ها. اگر احوال با هی حوض بود اونم اینجور معنا میشد. تراکم احوال یعنی ترسا، انبوهی از ترسا. بالاخره دور و بر من محاصر هستی که من ناراحتی دارم. کتاب رحلی در اینجا داره تراکم الاشغال، و خوبم هست. اشغال جمع شغل یعنی کارها، کارم هم زیاده بالاخره، اینا که من رو آزاد نداشتن که، کارم هم من با گذاشتن. خب این همه مشکلات رو دارم، یه مشکل دیگه هم اضافه دارم و اون مشکل خودم بر خودم درست کردم. اولی که وارد نمد شدم التزام دادم که چیزی حرف نزنم، نظر خودم رو نگم، فقط شرح بدم و برم. خب با این آدمی که میخواد کتابی بنویسه نظر خودش نگه خیلی براش سخته. اینجا برخورد میکنه به مطلبی که میدونه اشتباه است و خودش هم به نظر خودش حقو در اختیار داره. یعنی این نگه و رد چه، این خیلی براش سخته. ولی چون ملتزم شدم که به شرطم عمل کنم، عمل کردم. میبینید که این التزام برای من باز یه دردسری بوده. اگرچه ناچار بودم این التزام رو داشته باشم، بخاطر این کتاب مصنف می‌خواستم شرحی می‌زدم. نمی‌خواستم مثل فخر رازی بشه که کتاب شرحش شده بود جره. که هر چی تونسته بود کتاب ابن سینا خراب کرده بود. من نمی‌خواستم خراب کنم. به همین جهت اول شرح کردم که فقط شرح میدم. حالا التزام این شرطم باعث شد که مقداری به مشکل بیفتم، تنگنا گیر کنم. دست و بالم باز نبود که کامل شرح بدم. و التزام شرط المذکور فی مفتتح الاقوال، یکی از بله با قلت البضاعت و با فلان و با التزام شرطی که ذکر شد در ابتدای سخن، در ابتدای سخن که ورود در اصل نمطلوب که من شرط کردم که وارد مذاهب خودم نشم، وارد مختارهای خودم نشم، و انا اتوقع و انتظار دارم ممن یقع الیه کتابی، از کسی که کتاب من به دستش میرسه و پیش او به او القا میشه، هازا همین کتابم، ان یصلح ما یعصر علیه من الخلل و الفساد. من الخلل و الفساد بیان برای ماست. من انتظارم اینه که کسی که کتاب دستش میرسه اصلاح کند آنچه را که یعصر علیه، یعنی یبتل و علیه، آگاه میشه برو من الخلل، اگر دیده کمبودی داره، اخلالی داره، و فسادی اصلا تباهه، نه اخلال داره، تباهه. یه وقت عبارت یه خود نارساست، خب اینه درستش کن خودت، تو ذهن خودت حلش کن. یه وقت نه عبارت رساست، همون مطلب باطله، اونم دیگه بالاخره اغماض کن و تو حقشو بفهم. بعد ان ینظر فیه به عین رضا، بعد از این که با عین رضا در این کتاب من نظر کنه، یعنی با بدبینی وارد نشه، با خوشبینی بیاد، نه با بدبینی. اگه با بدبینی بیاد که همه کتاب من به نظر باطل میاد. از اون انتظار ندارم که کتاب من اصلاح کنه، از اون انتظار دارم کتاب من رها کنه، نخونه. اون کسی که میخواد با بدبینی کتاب بخونه بهتره که نخونه. و یا تجنب نبا طریق الاناد و دوری کند از طریق لجبازی. اناد یعنی ملازمه، آندهو یعنی لازمه، یعنی او رو رها نکردن. این اناد در اینجا یعنی کسی مطلبی رو رها نکنه، یعنی لجبازی بکنه، یعنی من هر چی میگم او سر حرف خودش ایستاده باشه ولو مطلب رو بفهمه و بفهمه حق با منه، بازم لجبازی کنه رو حرف خودش ایستادگی داشته باشه. نه، این شخص هم بلد نمیخوره کتاب منو بخونه. کتاب منو کسانی باید بخونن که از طریق انادم تجنب و دوری داشته باشن. والله ولی الصداد و رشاد و رشاد. ولی در اینجا به معنای محبه، صد آدم معناهای مختلف داره، در اینجا به معنای درستی و راستیه. رشاد هم به معنای اهتدا و استقامته که با صداد در اینجا به یک معنا میاد. البته رشاد معنای مختلف هم داره، اما اینجا به همون معنای صداد، یعنی خدا دوست دارد درستی را و حالا استقامت را، که آدم صاف مطلب رو بگیره و زیر و رو نکنه، خرابم نفهمه. و منحل مبدع، از او ابتدای خلق شروع شده و الیه المعاد، به سمت او همه خلق عود میکنن. خب رقم تو یعنی نوشتم، نگاشتم اکثرها، یعنی اکثر این حل مشکلات رو، اکثر این مطالب کتاب رو، فی حال صعب لا یمکن اصعب منها حالا، در حال دشواری که از اون حال سختر حالی ممکن نیست. و رسمتون بازن کتبتون، اغلبها فی مدت کدورت بال لا یوجد اکدر منها بالون. عبارت جا افتاده. و رسمتو اغلبها فی مدت کدورت بال لا یوجد اکدر منها بالون. و نوشتم اغلب این مطالب را در مدت تیرگی دل یا تیرگی حال. بال هم به معنی دل آمده، هم به معنی حال آمده، هر دوش هم اینجا مناسبه. تیرگی که لا یوجد اکثر منه بالون، تیره تر از این قلبی و تیره تر از این حالی دیگه پیدا نمیشه. بل فی ازمنتن در زمانهایی نوشتم که یکون و کل و جزء من الازمنه ظرفن لقصتن و عذاب علیم و ندامتن و حسرتن عظیم. در زمانی در زمانهایی نوشتم که هر جزی از اجزای این زمان ظرف بود برای اندوه و رنج دردناک و پشیمانی و حسرت بزرگ، و این رو نوشتم در امکنهی که توقد و کل آنن فیها زبانیت و نار جهیم و یسب و منفوقه ها همین. در مکانهایی که شعلور می شد زبانه می کشید، در هر آنی در اون مکانها زبانیت و نار جهیم. زبانیه به معنی نگهبانان، زبانیه جهنم به معنی نگهبانان، ولی اینجا مناسب نیست. نمیشه گفت شعله می کشید نگهبانان آتش جهنم. زبانیه به معنای شدید هم آمده و این در اینجا مناسبه. بنابراین اضافه زبانیه به نار جهنم اضافه صفت به موصوفه. بوده نار و جهنم زبانیه یعنی شدید، اون وقت از صفتیت افتاده و اضافه شده. نگهبان در اینجا معنا نداره. البته ما اگر فارسی بگیریم، اینو همینجوری عرض میکنم، اون درست نیست، زبانه ی آتش جهنم، زبانه ی آتش جهنم میگیریم، یعنی اون زبانه، یعنی اون شعله تیز، نوچه تیز آتش جهنم، که البته این فارسی در عربی نیمده. زبانی جمع زبان، زبنیه یا زبنی، هر دو گفته، قاموس هر دو رو ضبط کرده. المنجد جمع زبنیه گرفته، آموز گفته هم جمع زبنیه میتونه باشه هم جمع زبنی میتونه باشه. علایال هر دو هم به معنای شدید یا نگهبانه. در اینجا نگهبان معنی نداره، شدید باید گرفته بشه و اضافه صفت و موصوف. هر مکانهایی که توقد و شعله بر میشد در هر آنی در اون مکان، در اون مکانها نار جهنم پر شعله و شدت، پر شدتی. و یوسف و من فوقها همین ریخته می شد از فوق این نار آب جوش. همین آب جوش، البته همین به معنای مختلف آمده، همین به معنای یار خیلی مهربان هم گفته شده، ولی در اینجا به معنای آب جوش. ما مذا وقتون لیس اینی فیه مقدرا ولا بالی مکدرا. نگذشت وقتی که در اون وقت چشم من عشق بار نباشه و دل من یا حال من تیره نباشه. قلبم همیشه گرفته بود و چشمم همیشه گریان. ولم یجه هینون، هیچ زمانی نیمد چه لم یزد علمی، دردم زیاد نشه و هم و غمم و اندوهم دوچندان نشه. چه خوب گفته شاعر فارسی، به گرداگرد خود چندان که بینم بلا انگشتر یا من نگیرم. یعنی همونطور که انگشتر رو، انگشتر حلقه انگشتر بل نگین رو احاطه کرده، بلا هم من رو احاطه کرده. من مثل یه نگین میمونم که در این بلاها محصور شدم. هر چه قدم دور بر خودم نگاه میکنم چیزی نمیبینم، مثل این که نگین هر چه دور بر خودش نگاه میکنه فقط انگشتر است. به گرداگرد خود چندان که بینم بلا انگشتر است و من نگیرم، بلا انگشتری من نگیرم. و مالی چه میشود مرا که در تمام طول حیاتم زمانی نیست که مملو به حوادث نباشد، حوادثی که باعث ندامت و پشیمانی همیشگی و حسرت ابدی است. و که ان استمرار و عیشی امیر و جیوشهی قیوم عمومون و اساکر یهومون. در نسخه مصر و که ان استمرار و عیشی امرون جیوش و قمومون و اساکر و همومون. این خوبه، بهتره، امر بهتر از امیره. نسخه ها دیگه همشون امیره، فقط نسخه مصر امره، نسخه رحلی هم امیره. گویا طول زندگی من امریست که لشکرانش اندوه و سپاهش غمه، ناراحتی است. البته امیر و جیوش هم معنی میشه،
امیرون جیوش،
بله امیرون، امیرون که بل... نه و کن لاستمرار و عیشی امیر و جیوشهی، بله امیر و جیوشهی یا امیر جیوشی، امیر بله امیر جویوشهی، یعنی فرمانده لشکر، فرمانده لشکرش عمومه و خود لشکرش هم عمومه. البته امیر جیشهی بهتر بوده، چون جویوشهی است عرض میکنم اون امرون بد نیست. حالا هر کدوم صلاحیتونه، وقتی دیگه نداریم که بیشتر معطل بشیم. اللهم نجنی من تزاهم افواج الولا، بعد از اینکه درد دلشون شد حالا دعاشو میکنه، مرا نجات بده از تزاهم تزاهم یعنی انبوهی، افواج هم که جمع فوج یعنی گروه، گروه بلا. پیداست که بلا بر من فوج فوج نازل میشه، نه تک تک، گروه گروه میاد، اونم تازه انبوه، گروه های انبوه پی در پی که هیچ بینشون خالی نیست، فقط بلاست. و تراکم امواج انا، انا یعنی رنج، یعنی ناراحتی، تباهی، فساد، مشقت و تراکم هم که یعنی انبوهی. به حق رسول جل مجتبا و وسیج جل مرتضا صلی الله علیه ما و آله ما و فرج انی ما انفی، که بالاخره دعاشم بعدا مستجاب شده، نمیدونم با چه فاصله. بلا اله الا انت و انت ارحم الراحمین. ایشون چرا لا اله الا انت رو انتخاب میکنه؟ پیداست چون خطاب توش هست و چون خطاب درش هست باعث میشه که انسان زندگیش رو همیشه در حضور خدا ببینه و کسی غیر از خدا رو حاضر و ناظر نبینه، نه ریا میکنه، نه خیانت میکنه، هیچ تخلفی نمیکنه، چون نسبت به دیگران توجهی نداره، توجهش نسبت فقط به خداست. ایشون لا اله الا الله رو به این جهت انتخاب کرد و انت ارحم الراحمین هم تعدباً گفت که همون مثل دعایی که حضرت ایوب کرد، رب اینی مثلنی از بار و انت ارحم الراحمین، که با انت ارحم الراحمین مثل این که از خدا طلب کرد که تو با این صفتت با من رفتار کن. حالا مصنفم خواجم میگه با این صفتت با من رفتار کن و من رو از این بلا نجات بده. کنه بله، بحثمون خیلی طولانی شد، اشکالات و جوابهایی مطرح شده بود که زیاد به من میگفتن که وقت رو به این اشکالات تلف میکنید. بالاخره هر بحثی هم که خونده میشه گاهی شخص گوینده گاهی حالات مختلف داره، ممکنه بعضی مطالب رو فروگذار کرده باشه، بعضی مطالب رو کم گفته باشه، زیاد گفته باشه، یا گاهی خودش گرفتار جهل و مرکب باشه، در حسن اینا در باره من احتمال زیاد